به نام خدای عشق و مهر و آگاهی. اشرف رجایی هستم، مربی کتابخوانی، و ادامه میدیم بحث سخنرانی رو. در قسمت اول اشاره کردیم که همه ما نیاز داریم بتونیم جذاب صحبت کنیم، بتونیم جوری صحبت کنیم که صحبت‌هامون روی دیگران تأثیر بذاره. این دیگران میتونه یک نفر باشه، این دیگران میتونن خانواده ما باشن، این دیگران میتونن جمع دوستان من باشن و میتونن یک جمع بزرگی باشن که قرار من برای اونها سخنرانی کنم. پس همه ما نیاز داریم که یک سری نکات کلی رو در ارتباط با سخنرانی یاد بگیریم، اونها رو به کار بگیریم و از اونها استفاده کنیم. قطعا یک سخنرانی خوب باید یک شروع خوب داشته باشه. این که من سخنرانیم رو چجوری شروع میکنم بسیار بسیار مهمه. سلام، من رجایی هستم، امروز در خدمتتون هستم تا در مورد عزت نفس با هم دیگه صحبت کنیم. حتما همه شما درباره عزت نفس مطالب زیادی میدونید. این میتونه یه شروع باشه. میتونم شروع اینجوری باشه: سلام، حالتون چطوره؟ من امروز اینجا هستم تا با همدیگه یاد بگیریم دوتا بازوی خیلی قوی و محکم رو در زندگیمون تقویت کنیم. میتونه اینجوری باشه. میتونه شروع اینجوری باشه که من بیام بگم خب خیلی خوش آمدید دوستان، اول کار من میخوام کسایی که عزت نفس بالایی دارن پاشن بیستن و بعد یه سوالی رو بکنم: چرا فکر میکنی عزت نفست بالاست؟ چی در خودت میبینی که فکر میکنی عزت نفست بالاست؟ از همشون سوال میکنیم و بعد اگر که درست گفتن که خب خیلی عالی، همونجوری که دوستمون اشاره کردن عزت نفس و من ادامه میدم. اگرم که اشتباه گفتن، ببینید دوستان، این مطالبی که شما گفتید این برمیگرده به، ممکنه به اعتماد به نفس برگرده، ممکنه نمیدونم به هر چیزی، هر کلمه‌ای، هر چیزی برگرده. ربطش میدم به همون موضوع و بعد میام سخنرانی خودم رو شروع میکنم. پس یک شروع جذاب، یک شروع متفاوت، یک شروع پر انرژی میتونه کار ما رو بسازه. این خیلی مسئله مهمیه و اگر که ما بخوایم خیلی آروم، خیلی خشک، خیلی با ترس و لرز، خیلی با استراب، خودم دارم همینجور دستامو به هم دیگه میمالم، اصلا نمیدونم چی کار کنم، نمیتونم رو پام بند بشم، قبلا ما باید توی خونه اینقدر این حالو تمرین کرده باشیم که استراب ما در حد خیلی خیلی عادی باشه. خیلی طبیعیه، هر سخنرانی اول کاری استرابی رو تجربه میکنه، ولی باید در حد معمول باشه. پس یک شروع خیلی خوب، گاهی اوقات میتونه با یه داستان ما صحبتمون رو شروع کنیم. داستان مثلا در مورد عزت نفس من میخوام صحبت کنم، داستان یک آدم خودشیفته‌ای رو بیام شروع کنم که فکر میکرد عزت نفس بالایی داره، نه مهارتی داشته به عنوان مثال، فقط خودش رو خیلی خیلی زیاد دوست داشته، و بیام با یه داستان این مدلی شروع کنم که افرادی که نشستن جذب صحبت‌های من بشن با پرسیدن سوال، با رأی گرفتن. خب بچه‌ها، خب دوستان، چه جوری شروع کنیم به نظرتون؟ بریم مستقیم سراغ عزت نفس یا اینکه اصلا نه، چند تا تمرین انجام بدیم و بعد بحثمون رو شروع کنیم؟ از خود افرادی که هستن نظرخواهی میکنیم. اگر که تونسته باشیم دو سه مدل برای سخنرانیمون طراحی کرده باشیم، رأی گرفتن میتونه یه گزینه خیلی خوبی باشه و انجام یه سری فعالیت‌هایی که همون موقع باید انجام بشه و تمام بشه. اینها میتونه یک شروع بسیار جذاب باشه برای کار ما. و یه موضوع بسیار مهم دیگه که خیلی از آدم‌ها راغب هستن که این مدلی ما شروع کنیم، بحث طنزه. طنزی که به هیچ کس ما توهینی نکنیم، طنزی که فرهنگ جامعه‌مون در نظر بگیریم، فقط یه طنزی باشه که مربوط باشه به صحبت ما و همون اول آدم ها بخندن، همون اول انرژیشون بالا بره و اینجوری ما خیلی خیلی راحت تر میتونیم کار رو ادامه بدیم. ما باید جوری شروع کنیم که عزیزانی رو که نشستن برای یک تایمی که قرار هست ما سخنرانی رو داشته باشیم آماده کنیم. گاهی اوقات یک ساعت، گاهی اوقات دو ساعت، گاهی اوقات سه ساعت، به هر حال با توجه به اون تایم من باید از همون ابتدای کار انرژی ها رو به دست بیارم و بعد حالا قسمت میانی سخنرانی رو هم میگیم، قسمت پایانی رو هم میگیم، ولی قطعاً شروع ببخشید من چند روزی صبر کردم که صدام یکمی بهتر بشه، این گرفتگی صدا، ولی خب حل نشد، امروز با صدای گرفته باید صدای من رو تحمل کنید. از این بابت ازتون عذر میخوام. پس شروع بسیار 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 میتونه مهم و تاثیرگذار باشه. گاهی اوقات یه بازی مرتبط با کاری که میخوایم انجام بدیم، ولی باید فکر کنیم که من در مورد چه موضوعی میخوام صحبت کنم و چه بازی میتونم طراحی کنم. این خیلی مسئله مهمیه که ما بازی رو در نظر بگیریم که کاملا مرتبط با کارمون باشه. من اگر که میخوام مثلا به عنوان مثال در مورد عزت نفس صحبت کنم، باید فکر کنم ببینم چه بازی میتونه به بحث عزت نفس مربوط بشه، چه بازی که هست که هم مهارت اون فرد رو نشون بده و هم اون خود دوست داشتنش رو. مثلا به عنوان مثال یه مسابقه طناب کشی رو طراحی میکنم، همون اول کار 3 تا داوطلب میخوام پاشن بیان این بازی رو با هم دیگه انجام بدیم. 3 نفر پاشن میان و حالا من از قبل یک نفری که بسیار قدرت بدنی بالایی داره و میدونم خیلی میتونه موفق باشه رو هم از قبل در نظر میگیرم و اینها میان مسابقه رو انجام میدن. حالا اگر بردن که خب خیلی هم عالی، و اگر باختن ازش میپرسم الان چه احساسی داری؟ آیا اینکه در این جمع این اتفاق برای تو افتاد احساس بدی داری؟ یا اینکه نه، تو این مهارت رو در خودت میبینی که اگر که یه مقدار بیشتر روی این قضیه کار کنی میتونی برنده بعدی تو باشی؟ یه شروع خیلی عالی با یه مسابقه و شروع صحبت‌ها در مورد عزت نفس. درست شد؟ پس اینها مسائل مهمی هستند که در ابتدای کار ما خیلی باید به اونها توجه کنیم. گاهی اوقات در اول سخنرانی یا در میانه سخنرانی ما مجبوریم از یه سری وسایلی استفاده کنیم، از یه سری ابزاری استفاده کنیم که حالا همون مثلا طنابی که من گفتم یا اصلا هر ابزار دیگه میتونیم استفاده کنیم، ولی باید حواسمون باشه وقتی میخوایم از یه وسیله استفاده کنیم نگران این نباشیم که حالا آخه نمیدونم انگاری کمی سبکه، انگار یه حالیه، نمیدونم با این حالا تیپی که من زدم بیام یه همچین وسیلی هم دست بگیرم و بیام وسط بیام یه کاری انجام بدم. میدونی اون ترس از قضاوته خیلی از مواقع باعث میشه که سخنرانی ما یه سخنرانی خیلی خشک و خسته کننده باشه، برای که میخواییم اون دیسیپلینمون به هم نخوره. درست شد؟ پس گاهی اوقات یه ابزار مناسب با کاری که ما میخواییم انجام بدیم میتونه بسیار بسیار کمک کننده باشه. و مثلا به عنوان مثال یه نفری میخواد بیاد در مورد بیمه صحبت کنه، یه چتر دستش میگیره و میگه همون جوری که چتر میتونه محافظ ما باشه در فلان، بیمه هم میتونه مثل یه چتری باشه که تمام مدت بالای سر ماست. این ابزار چتر رو تقریبا همه استفاده میکنن و قطعا شما عزیزان هم زیاد شنیدید. ببینید من فقط میخوام ربطش رو بگم. اگر که من میبینم همه در مورد بیمه وقتی که میخوان صحبت کنن میان از ابزار چتر استفاده میکنن، من بیام فکر کنم ببینم من از چی میتونم استفاده کنم، من از چه وسیله میتونم استفاده کنم که اون وسیله بتونه همون مفهوم رو برسونه. من اگر که میخوام در مورد عزت نفس بیام صحبت کنم، میتونم مثلا به عنوان مثال از یه درخت استفاده کنم، حالا درخت نه اون درخت بزرگ اسباب بازی، یک درخت و یه درخت رو دست بگیرم. خب دوستان عزت نفس کجای این درخته؟ یه ساختمون که حالا با یه اسباب بازی خونه رو به عنوان مثال دست بگیرم و بگم خب دوستان ما الان میخوایم در مورد عزت نفس صحبت کنیم، عزت نفس کجای این خونه است؟ ببینید وقتی که من میام از یک ابزار این چنینی استفاده میکنم، این دیگه برای همیشه توی ذهن مخاطب میمونه. من برای که یک خونه خیلی محکمی ساخته باشم، اول کار باید چه کاری رو خیلی خیلی درست و اصولی انجام بدم؟ این دیگه توی ذهن مخاطب من میمونه. اگه من درخت دست گرفتم میخوام در مورد عزت نفس صحبت کنم، میوه های این درخت چیان؟ دیگه اون موقع من وقتی که میگم که به عنوان مثال اعتماد به نفس، اگر که ما میخوایم تقویتش کنیم باید روی عزت نفسمون کار کنیم، دیگه همه نمیگن چه ربطی به هم داره. من وقتی که نشون میدم میگم بچه میوه های این درخت، میوه های این درخت اعتماد به نفس هستن، این درخت عزت نفسه، میوه هاش اعتماد به نفسه. آیا این توی ذهن مخاطب بهتر میمونه یا اینکه من بیام بیستم و در مورد ببینید اعتماد به نفس میتونه زیر مجموعه ای از عزت نفس باشه. من وقتی مهارتم رو افزایش میدم، وقتی روی یک مهارت حسابی کار میکنم، در واقع اعتماد به نفسم رو بالا بردم و عزت نفسم رو بالا بردم. ولی اون میوه، اون درخت، اون خونه، اینها باعث میشه که خیلی خیلی عالی توی ذهن افرادی که شنونده صحبتهای شما هستن باقی بمونه. پس برای استفاده از ابزار هم باید ما واقعا فکر کنیم. ببینید حالا من بحث درخت و نمیدونم خونه الان فلبداهه به ذهنم رسید، ولی شما روی این قضیه وقتی میخواید در مورد موضوعی صحبت کنید، واقعا روی این قضیه فکر کنید که من از چه ابزاری میتونم استفاده کنم که این ابزار بسیار 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 بجا، درست، تاثیرگذار باشه و دست و پای منو نبنده. گاهی اوقات ما از یه ابزاری استفاده میکنیم، بعد شروع میکنن در موردش سوال کردن. خب این چه ربطی به اون داره؟ این قسمت خیلی متفاوته با اون چیزی که شما دارید میگید و من تازه اصلا هول میشم که واه چه چیکار کردم، الان نمیتونم دیگه جمع و جورش کنم. درست شد؟ پس حواستمون به این قسمت هم باشه که از ابزار درست و کاملا به جا استفاده کنیم. ترس از قضاوت هم نداشته باشین دوستان. استفاده از ابزار و وسایل این چنینی قطعا کلاس کار ما رو بالا پایین نمیبره، فقط سخنرانی ما رو جذابتر میکنه. قسمت بعدی بحث جمع‌بندی کردنه. جمع‌بندی کردن وقتی که دانش ما زیاد میشه، اگر که ما اون دانشمون رو ازش استفاده نکنیم، اگر که در عمل از اونها در عمل پیادشون نکنیم، اگر که اونها رو به دیگران انتقال ندیم، یه آدم ترسناکی میشیم که فقط توهم دانایی داره. لطفاً این جمله رو خوب به ذهنتون بسپارید و اون چه رو که یاد میگیرید انتقال بدید. اون چه رو که یاد میگیرید ازش درست استفاده کنید. وقتی که میگیم انتقال بدید، منظور اینه که شما انتقال بدید، نه اینکه به عنوان مثال این وایس رو برای بقیه بذارید بگید من قراره انتقال بدم. نه، انتقال دهنده تویی هستی که شنونده این وایسی، این رو گوش میدی، یاد میگیری و اون برداشت خودت رو، اون یادگیری خودت رو میری زندگیش میکنی، میری به یه نفر دیگه که علاقه من به این موضوع هست میگی. درست شد؟ پس لطفاً این موضوع رو در نظر داشته باشید تا بریم سراغ جمع‌بندی کردن. ببینید ما اگر که صحبت هامون رو جمع‌بندی نکنیم، مخاطب ما گیج میشه. فکر کن شما یک ساعت در مورد یه موضوعی حرف زدید و الان 10 دقیقه پایانی جلسه است. خیلی طبیعیه که افراد اگر که یادداشت برداری نکرده باشن، که اگر یادداشت برداری هم کرده باشن، مثل یادداشتایی که خودمون در سخنرانی ها شروع میکنیم به نوشتن، مگر اینکه کاری داشته باشیم یا خیلی خیلی به اون بحث علاقه داشته باشیم که بعد دوباره بریم سراغش. حکایت همون اسکرین‌شات هایی هست که مرتب از شبکه‌های مجازی میگیریم، اسکرین‌شات میگیریم که بعد ببینیم، بعد بخونیم، بعد استفاده کنیم و اصلا یه موقع نگاه میکنیم میبینیم اوه توی گوشی ما 100 تا عکس، 100 تا اسکرین‌شات و مدت ها ازش گذشته و من استفادهش نکردم. پس من برای اینکه بتونم اون مخاطب من با دست پر از جلسه بره بیرون، مجبورم یک جمع‌بندی درستی داشته باشم. بیام صحبتام رو کاملا جمع‌بندی کنم. از اینجا شروع شد، به اینجا ختم شد. اون کل مطلب رو بیام و در عرض چند دقیقه آخر حتما بگم. یه موضوع دیگه که میتونه کمک کنه به جمع‌بندی صحبت های ما، شمارش سرفصل هاست و اصل موضوع. دوستان عزیز، ما امروز در مورد این موضوعات صحبت کردیم، سرفصل ها رو یک بار دیگه مرور میکنیم. این سخنرانی رو به عنوان مثال شما توی گروه های کتابخوانی دارید، شروع میکنید 4 جلسه 5 جلسه میرید، یه جمع‌بندی نیاز دارید. بچه‌ای که با ما پیش اومدن در نهایت دوست دارن به یه جمع‌بندی برسن که خب این کتابی که اینقدر در موردش صحبت شد در نهایت چیو میخواد به ما بگه؟ یا از ابتدا تا الان قسمت‌های مهمی که گفته شده چیه؟ سرفصل‌های مهم این کتاب چی بوده؟ سرفصل‌های مهم سخنرانی امروز شما چی بوده؟ پس اون شمارش اونها هم میتونه بسیار کمک کنه. و یه موضوع دیگه، یه جمله ای رو دوستان برای سخنرانیمون انتخاب کنیم. ببینید، مثلا به عنوان مثال میگیم که عزت نفس، وقتی در مورد عزت نفس در مورد آدم ها صحبت میکنیم، این حالت اون پی یک ساختمونه. وقتی که میخوایم پی یک ساختمون رو بسازیم، گود برداری میکنیم. هر چقدر که اون گود برداری اصولی تر باشه، اون پیریزی اصولی تر باشه، قطعا ساختمون محکم تری خواهد بود. درست شد؟ من این جمله رو اول کار میگم و بعد دو مرتبه یه نیم ساعتی از صحبت من میگذره. دوستان، عزت نفس مثل چی بود؟ پایان سخنرانی. دوستان، عزت نفس مثل چی بود؟ دو سه بار میام این جمله خودم رو تکرار میکنم و از دوستان میخوام جواب بدن. استفاده از جملات این چنینی واقعا باعث میشه که صحبتهای ما در ذهن مخاطب ماندگار بشه. یا اینکه نه، من یک کلمه ای رو مثلا به عنوان مثال، من میخوام در مورد عزت نفس حرف بزنم، قطعا از کلمه اعتماد به نفس هم چند بار استفاده میکنم. درست شد؟ من میگم دوستان، هر وقت کلمه اعتماد به نفس رو شنیدید، دست راستتون رو ببرید بالا. اولا که من اینجوری دارم توجه بقیه رو جلب میکنم، و اگر که حتی توجه هم نکرده باشن، یه تعداد توجه کرده باشن، بقیه وقتی میبینن این دستشون رفت بالا، چی شد؟ حواسم رو جمع کنم. و این باعث میشه که شما در ذهن آدم ها ماندگار بشید. یه ابزار بسیار بسیار عالی و فوق‌العاده‌ای هست که باعث میشه شما در ذهن آدم ها موندگار بشید. و خب چه چیزی بهتر از این؟ به هر حال من اگر که قرار یه سخنرانی داشته باشم، قطعا دوست ندارم این سخنرانی اول و آخر من باشه. دوست دارم این سخنرانی ها ادامه داشته باشه. پس چه بهتر که من بتونم کاری انجام بدم که در ذهن مخاطب خودم ماندگار بشم. و قسمت آخر پیاده شدن هست. پیاده شدن با حس و حال خوب. هر سوار شدنی یه پیاده شدن داره. درسته؟ سخنرانی هم یه پیاده شدن داره. شما، من خواهش میکنم توی دفتراتون یک موجی رو بکشید، یه موج، یک دو سه، سه تا موج متصل به هم که میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین. در قسمت اول، یعنی پایین اون قسمتی که ما کار رو میخوایم شروع کنیم، شناخت مخاطب هست که در موردش صحبت کردیم، که من باید مخاطبهای خودم رو بشناسم. در وایس قبلی در موردش صحبت کردیم. و بعد که میریم بالا، سوار شدن هست. سوار شدن یعنی من کاملا آماده هستم، سوار بر یه موجی شدم که میخوام یه کار مهمی رو انجام بدم، میخوام یه سخنرانی مهمی رو انجام بدم، میخوام کاری کنم که در ذهن آدم ها ماندگار بشم. پس میشه سوار شدن ما این قسمت هست که من کاملا آماده باشم برای انجام این کاری که میخواد انجام بشه. و بعد که اون موج میاد پایین، میشه یک شروع جذاب که در موردش صحبت کردیم. و بعد که میره بالا، بعد از اینکه ما یک شروع خوب داریم، یک شروع جذاب داریم، یه مسیر متنوعی هم باید داشته باشیم. یه نکتهش رو اشاره کردیم که مثلا یه جمله رو چند بار تکرار کنیم، از ابزار استفاده کنیم و هر کار دیگه‌ای که بتونه مسیر رو متنوع کنه. هیچ چیزی، من با اطمینان میگم، به اندازه یک نواخت حرف زدن، به اندازه یک نواخت بودن، نمیتونه خسته کننده باشه برای کسایی که نشستن. گاهی اوقات ما در یک سخنرانی که میخوایم داشته باشیم، از مخاطبینمون خواهش میکنیم که همه موبایل ها سایلنت و داخل کیف. و برای که بتونن حواسشون جمع باشه. ولی یه لحظه فکر کنیم اگر که ما این رو نمی گفتیم چقدر آدم ها دوست داشتن حواسشون سرشون رو با موبایل خودشون گرم کنن، برای که از دست صحبت های ما خسته میشن، خمیازه میکشن، همینجور کش و قوس میان، پا میشن به هر بهانه از جلسه بیرون میرن. پس خود مسیر، مسیری که میتونه نیم ساعت باشه، میتونه یک ساعت باشه، مسیر حتما باید متنوع باشه. اگر که جوری هست صحبتهای شما که قراره یک ساعت طرف بشینه، بعد از نیم ساعت ازشون بخواید بلنشن یه دوتا حرکت کششی انجام بدن و دوباره بشینن، یه موضوع جذابی رو مطرح کنید، یه طنزی رو مطرح کنید که همه بخندن و اون خستگی از تنشون در بره. پس قسمت بالای موج بعدی ما میشه مسیر متنوع. وقتی که ما میایم پایین، دو مرتبه این موج رو میایم پایین، میشه جمع‌بندی کردن که من بتونم یک جمع‌بندی درستی از صحبت‌های خودم داشته باشم. و قسمت بال بعدی که دو مرتبه موج میره بالا و بسیار مهمه، پیاده شدن با حال خوبه. طرف زمانی که داره از این در سالون میره بیرون باید یه حال خوبی رو داشته باشه. وای بالاخره تموم شد، پدرمون در اومد، چی بود بابا این؟ هممون تجربه کردیم، پشیمونیم، اصلا میگیم کاش بابا پولو دادیم به درک، ولی کاش نمیرفتیم، اصلا پول میرفت مهم نبود، دو ساعت وقتمون ما برای چی گذاشتیم؟ سرم داره سوت میکشه. گاهی اوقات من میگم وای سرم داره سوت میکشه از حجم مطالبی که گفته شده و من متوجه شدم چقدر باید یاد بگیرم، چقدر باید تلاش کنم، چقدر مطلب جدید امروز گفتم. گاهی اوقاتم از بی‌محتوایی، از یک نواختی، از خسته کنندگی حواسمون باشه. یک پیاده شدن با حس خوب بسیار بسیار مهمه. نحوه خداحافظی، من چجوری خداحافظی میکنم؟ خب دوستان، این تمام مطلبی بود که من در مورد عزت نفس میخواستم به شما عزیزان بگم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون. خداحافظ. دوستان بحث ما تمام شد. من ازتون خواهش میکنم موقع خارج شدن سکوت رو رعایت کنید. سالن بغلی جلسه است و نظم اون جلسه رو به هم نزنید. خیلی خوش آمدید. خدا نگهدارتون. همه اینا خداحافظیه. ولی من باید جوری خداحافظی کنم و فرصت خداحافظی بدم. ببینید دوستان، خیلی از افرادی که میان پای سخنرانی شما میشینن، گاهی اوقات دوست دارن که بیان در حد یک جمله با شما حرف بزنن، بگن خیلی خوب بود، خیلی لذت بردیم، بیان بگن من خیلی یه قسمتهایش رو متوجه نشدم، برام سخت بود، بیاد بگه سخنرانیتون یکم یک نواخت بود و من واقعا خسته شدم، یه جمله میخواد بیاد بگه. من درست اگر که تعداد خیلی زیاده قطعا نمیتونم به همه این تایم رو بدم، ولی یه چند لحظه ای باشم و به صحبت ها گوش بدم، یا اینکه آخر جلسه بمونم برای پرسش و پاسخ چند دقیقه ای. ما نمیتونیم همینجور حرفمون رو بزنیم، فقط حرف خودمون رو بزنیم و بدون اینکه شنونده باشیم از در بریم بیرون. شرایطشو ندارم، فرصتشو ندارم بگم دوستان من یه جلسه پرسش و پاسخ مثلا در فری کنفرانس میذارم، عزیزان بیان فلان روز فلان ساعت، هر سوالی در مورد جلسه امروز بود من در خدمتتونم. یک خداحافظی درست، یک خداحافظی خوب، یک خداحافظی ماندگار که طرف بدونه من در برابر کاری که انجام دادم احساس مسئولیت میکنم. میاد به من میگه شماره تلفن بدید، عذرخواهی میکنم نمیتونم شماره تلفنمو در اختیارتون بذارم برای اینکه فرصت پاسخگویی ندارم. ولی من دیدم حتی یه سری آدمهایی که واقعا فروتن هستن و واقعا متواضع هستن، میان شماره واتساپشون رو میدن و میگن حتما برای من اگر که سوالی بود تایپ کنید، من در هر زمانی که بتونم این رو میخونم و پاسخ شما رو میدم. ما مسئولیم در برابر این افرادی که نشستن و دارن به صحبتهای ما گوش میدن، مسئولیم. پس حتما سعی کنیم جملات و نکاتی رو در آخرین لحظات بگیم که بتونه یک خداحافظی خیلی خیلی خوب و ماندگار در ذهن شنونده رو برای ما داشته باشه. گاهی اوقات سخنرانی میتونه خیلی بد تمام بشه با یه سری جملاتی که خانم‌های کاریزماتیک هیچ وقت استفاده نمی‌کنن. ببخشید سرتون رو درد آوردم، مزاحمتون شدم، وقتتون رو گرفتم. خب دیگه به اندازه کافی من رو تحمل کردید، من دیگه بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم. چرا اینها اومدن سخنرانی من رو گوش بدن؟ برای چی سرشون رو درد آوردم؟ اگه فکر میکنی سرشون رو درد آوردی، برای چی اومدی سخنرانی کردی؟ حتی ممکنه حس من بد باشه از این سخنرانی که داشتم، ولی دلیل نداره این حس بد رو انتقال بدم. من میتونم بگم که دوستان من تصمیم داشتم مطالب بیشتری رو بگم، ولی متاسفانه وقت نشد و حتما در یه شرایط بهتر بقیه موضوع رو حتما خدمت شما عزیزان میگم. ولی سرتون رو درد آوردم، وقتتون رو گرفتم دیگه صحبتم رو کوتاه کنم. خیلی ممنون که صدای من رو تحمل کردید. من امروز صدام گرفته، سرفه میکنم و وسط وایسم هم مجبورم آب بخورم. چند بار هم یعنی چند روز هم تلاش صبر کردم که این صدا یه مقدار بهتر بشه، نشد. ولی دلیل نداره من بعد از هر باری که میخوام یه سرفه کنم، بعد از هر باری که مجبورم یه کمی آب گرم بخورم. ببخشید دوستان، خیلی عذر میخوام، من امروز صدام گرفته و شما دارید این صدای بد من رو تحمل میکنید. صدام گرفته، مال آلودگی هوا هم هست، ربطی به من نداره. تمام تلاشم هم دارم میکنم، بهتر از این نشده. پس قرار نیست من دم و دقیقه معذرت خواهی کنم. خب مگه گناهی رو مرتکب شدم؟ مگه تقصیر منه که این اتفاق افتاده؟ شما از یک ماه قبل برای یک سخنرانی برنامه ریزی میکنید، اون روز صداتون گرفته، حتی صداتون نگرفته، خودتون حس خوبی نسبت به صداتون ندارید. خیلی آدم ها اینجوری هن. خودشون نسبت به صدای خودشون حس خوبی ندارن و مرتب میگن ممنون که این صدای من رو امروز تحمل کردید، میدونم خیلی اذیت شدید، میدونم خیلی خسته شدید. اگه میدونم بی خود کردم سخنرانی گذاشتم، اگه میدونم جلسه رو کنسل میکردم، من اگه هنوز خودم نتونستم با صدای خودم ارتباط برقرار کنم، چجوری انتظار دارم 20 نفر بشینن و صدای من رو تحمل کنن؟ خودم صدای خودم رو دوست ندارم، انتظار دارم بقیه دوست داشته باشن و براشون جذاب باشه؟ پس بیام روی خودم کار کنم، بیام عزت نفس خودم رو بالا ببرم. اگه خاطرتون باشه ما اصلا شروع کارمون با عزت نفس بود. همه اینها برمیگرده به عزت نفس، همه اینها برمیگرده به عزت نفس. خودم رو دوست داشته باشم، خودم رو قبول داشته باشم، من واقعا به اندازه کافی هستم. بیام روی مهارت‌هام کار کنم. وقتی که من مطلبی که آماده کردم میبینم واقعا مطلب مفیدیه، دیگه حالا در بین این سخنرانی موضوعات مختلفی ممکنه پیش بیاد. ببخشید. چیو ببخشن؟ چرا باید ببخشن؟ طرف میاد از شما تشکر میکنه، خیلی صحبتاتون عالی بود، خیلی به دلم نشست، خدا رو شکر. به هر حال ببخشید، اگر بازم کم و کسری داشت دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. داره ازت تشکر میکنه، یه بازخورد خوب داره به من میده در پایان سخنرانی. بازخورد خوبو بگیرم و حس خوب رو به خودم انتقال بدم. ممنونم از شما، خیلی خوشحالم که دوست داشتید. این جمله میتونه حس بهتری به من بده، یا اینکه به هر حال کم و کسری‌هاش هم به بزرگی خودتون ببخشید. یعنی چی؟ قرار نیست کم و کسری داشته باشه، با آمادگی قرار این کار رو انجام بدیم. کم و کسریش رو ببخشید برای چی؟ یعنی چی؟ اصلا چرا باید کم و کسری داشته باشه وقتی که من قراره برم یک کاری رو انجام بدم و از قبل هم میدونم که قراره این کار رو انجام بدم؟ کم و کسریش چیه دیگه؟ اگر که من برای پایان خوب یک سخنرانی آماده نباشم، این یعنی شروع یک شکست. اگر که من این وایس رو گذاشتم و این وایس به گوش شما دوست عزیز خوشایند نبود به هر دلیلی، شروع شکست منه، برای اینکه من یک نفر رو دارم از دست میدم، یک نفر دیگه حاضر نیست بیاد وایس اشرف رو گوش بده. این یعنی شکست. حالا شما در نظر بگیرید در یه جلسه‌ای که نمیدونم 20 نفر نشستن، 30 نفر نشستن، شما یک پایان خیلی بد داشته باشید و همه آدم ها وقتی که دارن میرن، حالا همه آدم ها هم نه، بیشتر از 50% آدم ها وقتی که دارن میرن حس و حال خوبی ندارن، برای اینکه من پایان سخنرانیم خوب نبوده، برای اینکه وقت براشون نذاشتم، برای اینکه اون خستگی خودم رو به دیگران نشون دادم. گاهی اوقات شرایط یه شرایط خاصه، سخنران مریضه و با وجود مریضی که داشته پا شده اومده سخنرانی رو انجام داده، به خاطر حالا اون احساس مسئولیتی که میکرده، به خاطر هر شرایطی که بوده. خب این شاید این فرد وقتی که صحبتشون تمام میشه اینجا میگه که من به خاطر شرایط جسمی که دارم نمیتونم بیشتر از این در خدمتتون باشم و خدافظی میکنه، و قطعا همه عزیزانی که نشستن این شرایط رو درک میکنن که این حالش خوب نیست، این نیاز به استراحت داره. بابا همین که اومد 2 ساعت نشست حرف زد، واقعا دمش گرم، بازم چقدر احساس مسئولیت میکرد. حتی اون مدل خدافزی از یک فرد این چنینی هم اون رو ماندگار میکنه، برای اینکه دیدن افراد که این با چه حالی نشسته. یه تجربه خوبی که من دارم و واقعا میگم یه سری چیزها توی ذهن آدم ماندگار میشه، چند سال قبل ما رفته بودیم قونیه برای فکر میکنم مهر ماه بود رفته بودیم و آقای حالا اسمشون یادم میاد میگم، ایشون دعوت بودم و قرار بود که بیان یه کنسرت رو اجرا کنن و چقدر هم کنسرت عالی و خوبی بود. پاشون شکسته بود، با پای شکسته پا شده بودن اومده بودن و در زمان اجرای کنسرت این پای شکسته روی یک صندلی بود و هر به یه مدت از اون کسی که حالا همراهشون بود خواهش میکرد که یه چند لحظه بیاد کمک کنید، پای من یه چند لحظه بذاری زمین، خسته شدم، و دوباره بعد پاشو میذاشت بالا. یعنی ببینید با این حال با این شرایط اومدن و کنسرتشون رو اجرا کردن. دیگه اگر که من آدمی باشم که انتظار داشته باشم 5 دقیقه وای نساد یه عکس یادگاری بگیریم، این دیگه مشکل از منه. چقدر بد اخلاق بود امروز، چقدر اخم کرده بود، این مشکل منه، برای اینکه واقعا این شرایط رو درک نمی کنم که یه نفر با پایی که تا بالای زانو گچه اومده و کنسرتش رو اجرا کرده و این عشق رو به اون 2000 نفری که در اون جلسه بودن داده. حالا من دوست دارم با ایشون عکس یادگاری داشته باشم. خب خیلی طبیعیه که این فرد بلا فاصله بعد از اینکه کارش تمام بشه سریع از صحنه ببرنشون بیرون. منم که باید شرایط رو درک کنم. قطعا این پایان یه پایان ماندگاره، شروعش یه شروع ماندگاره در ذهن من و هیچ وقت یادم نمیره که یک نفر با سن بالا با پای شکسته میاد و به عشق افرادی که اومدن کنسرتش رو اجرا میکنه. پس لطفا حواسمون باشه، برای شروع و برای پایان فرقی نداره، من باید مسلط باشم. اینکه من خسته شدم دیگه نمیکشم وای فلانه، اینا مشکل منه، من باید روی خودم کار کنم. شاید برای شروع کار خیلی عادی باشه، ولی یواش یواش من باید روی اینها کار کنم. کاملا باید مسلط باشم اون زمانی که میخوام خدافظی کنم، کاملا باید محکم باشم و خدافظی کنم. همونجوری که در شروع پرقدرت جلسه رو شروع میکنم، در پایان هم باید پرقدرت خدافزی رو داشته باشم و آماده باشم. در طول سخنرانی هم آماده باشم. من اگر میام در مورد موضوع عزت نفس صحبت میکنم، به عنوان مثال در مورد سخنرانی میام سخنرانی میکنم، قطعا ممکنه که سوالات زیادی از من بشه. من باید مطالعه داشته باشم. آدمی نیستم که بگم 100% باید بتونم سوالات رو جواب بدم. نه، یه جایی هست سوالی از من میشه، میگم من حتما باید برم این رو مطالعه کنم و جواب شما رو حتما خواهم داد. گاهی اوقات میتونم یه کتاب خوب به این دوست عزیزم معرفی کنم، پریروز یه جایی بودیم، تعداد خیلی زیاد نبود، ولی در مورد بحث عزت نفس من رفتم یه چند دقیقه صحبت کردم. دوستمون گفت که میشه در من خیلی اهمال کارم، میشه در مورد اهمال کاری صحبت کنیم. خب اصلا وقت جلسه این اجازه رو مگه اهمال کاری چیزی که من بگم ببین این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، دیگه اهمال کاری نمی کنی؟ قطعا اینجوری نیست. کتاب معرفی کردم، گفتم اهل مطالعه هستی؟ گفت آره من خیلی کتاب خوندن رو دوست دارم. گفتم پیشنهاد میکنم قدرت شور ناقص رو حتما مطالعه کن، کمکتون میکنه. و دیروز هم پیام داده بود که میشه لطفا اسم کتاب رو یه بار دیگه به من بگی. آدمی بود که پیگیر بود. گاهی اوقات فرصت نمیشه جواب یه سری سوالات داده بشه، گاهی اوقات بلد نیستم، چیزی به ذهنم نمیرسه اون لحظه، نمیدونم، چیزی الان به ذهنم نمیرسه، ولی حتما من جواب شما رو خواهم داد. وظیفه منه که برم بعد مطالعه کنم، بخونم و جواب اون دوستمون رو بدم. ولی باید آمادگی این رو داشته باشم که بتونم تعداد زیادی از سوالات رو پاسخ بدم. من چند مورد رو میتونم بگم که نمیدونم الان پاسخی برای این سوال شما ندارم. خب اگه قرار باشه پاسخی برای همه سوالات نداشته باشم یا درصد زیادی از سوالات بدون پاسخ بمونه، من چه سخنرانی هستم؟ اصلا برای چی رفتم سخنرانی کردم؟ پس باید این آمادگی رو داشته باشم. و یه حالت دوستان نازنین، در زمان سخنرانی همیشه یه حالت آماده باش داشته باشید. هر موضوعی ممکنه پیش بیاد، ممکنه برق سالن بره، شما داری از میکروفون استفاده میکنی، برق قطع میشه و میکروفونی هم ندارن الان که به شما بدن. شما باید از قبل روی برد صدات کار کرده باشی، شما باید تونسته باشی توجه مخاطب رو جذب کرده باشی که اون سکوت کنه و برد صدات رو بالا ببری که بتونی صدات رو به افرادی که ته سالن نشستن هم برسونی. میتونی بیای پایین و شروع کنی به راه رفتن و حرف زدن. همیشه در حالت آماده باش باشیم. شما اصلا اومدید یه سری مطالب آماده کردید و بعد وقتی که میرید میبینید ای وای اصلا فلشتون رو یادتون رفته ببرید. چند وقت پیش توی تلویزیون این اتفاق افتاده بود، البته من ندیدم، یکی از دوستای عزیز میگفتن در یه جلسه سخنران میگفتن که یکی از مسئولین مملکت وقتی که رفت لپتاپ رو گذاشتن جلوش، تو جیباشو گشت، گفت ای وای من فلشم رو فراموش کردم بیارم، و واقعا حرفی برای گفتن نداشت، همه چیز داخل اون فلش بود. اگر من مطلب آماده میکنم چند بار مطالبم رو مرور کرده باشم، حتی من اصلا نوشتم، من اومدم خلاصه نویسی کردم و اون خلاصه نویسی رو فراموش کردم ببرم. خب فراموش کردم ببرم. اونهایی که اومدن نشستن نمیتونن، این قضیه اصلا براشون قابل درک نیست. ممکنه من وقتی که میخوام خودم شروع کنم توی یه شرایط اینجوری صحبتم رو بکنم، ممکنه یه چیزایی از قلم بیفته، طبیعی هم هست، ولی اصل مطلب رو من باید بتونم ارائه بدم، اصل مطلب رو باید بتونم بگم. پس من باید همیشه در حالت آماده باش باشم. درست شد؟ خب. بچه ها حواسمون باشه. وقتی کسی پا میشه میاد پای صحبت‌های من نوعی، به خاطر منافع خودش میاد. به خاطر منافع خودش میاد. شما روزی 10 تا مسیج براتون میاد، اگر عدد 11 رو ارسال نکنید که من معمولا ارسال میکنم، 10 تا مطلب براتون میاد، سخنرانی در کجا، سخنرانی در کجا، سخنرانی در کجا. شما انتخاب میکنید. چه جالب، این موضوعی هست که من به این موضوع خیلی نیاز دارم، پس من به خاطر نیازی که دارم و به فکر نفع خودم هستم نگاه میکنم. خب قیمتش به نظرم مناسبه، اینجا هم من فرصت دارم، پس یه مسیج میدم و میگم من میخوام این سخنرانی رو شرکت کنم. وقتی که افراد به خاطر نفع خودشون پا میشن میان، به نظر شما زمانی که میخوان از در سالن بیرون برن چه سالی از خودشون میپرسن؟ شما یه سخنرانی رفتی، وقتی که از در داری میری بیرون چه سالی از خودت میپرسی؟ چه نفعی برام داشت؟ خوب بود؟ میارزید من 2 ساعت بیام اینجا بشینم؟ میارزید مثلا نمیدونم 1,000,000 بدم برای این؟ اگه به جای با این 1,000,000 رفته بودم 2 تا کتاب خریده بودم، بکنم بهتر موضوع رو متوجه میشدم. پس یه کار مهم دیگه که ما باید انجام بدیم اینه که ما بیایم دعوت کنیم آدم ها رو که یه اقدامی انجام بدن، دعوت کنیم که اقدامی انجام بدن، و این دعوت به اقدام باعث میشه که اونها تا مدتی برن وایس سخنرانی رو گوش بدن، نمیدونم برن سراغ جزوه های خودشون، و اون اتفاقی که دوست داشتن براشون بیفته، احتمال اینکه اون اتفاق براشون بیفته خیلی زیادتره. دعوت به اقدام. من یه مثال میزنم. به عنوان مثال، دوره کتابخانی ارتباط بدون خشونت شنبه هفته گذشته تمام شد. درست شد؟ 8 جلسه‌اش تمام شد. خب دعوت به اقدام من به چه شکله؟ من میام میگم دوستان 2 هفته فرصت داشته باشید، 1 بار دیگه مطالب رو مرور کنید، 2 هفته دیگه 1 جلسه میذاریم و فقط تمرینات رو انجام میدیم. به این میگن دعوت به اقدام. برای خود شما عزیزان یه گروه پشتیبانی گذاشته میشه و یه کتاب همیشه خلاق هم انتخاب میشه که تقریبا به درد همه میخوره اگر که بخوان استفاده کنن، و هر روز از شما میخوان که یک اقدامی انجام بدید. دعوت به اقدام. دعوت به اقدام، اگر که شما آدم پایبندی باشی، اگر که برای هزینه‌ای که کردی، برای وقتی که گذاشتی، برای یادگیری خودت اهمیت قائل باشی، اون اقدام رو انجامش میدی. حالا هر سخنرانی با توجه به موضوعی که داره، شما میخواید در مورد، حالا امروز در مورد عزت نفس زیاد صحبت کردیم، میخواید در مورد عزت نفس صحبت کنید، وقتی که جلسه تمام میشه میگید پس دوستان شما کاری که این هفته قراره انجام بدید اینه که برید تمام مهارت‌هایی رو که فکر میکنید میتونید از اونها پول در بیارید، کاری به شرایط نداشته باشید، فقط میبینید که میتونید از اونها پول در بیارید، تمام اونها رو بنویسید. دعوت به اقدام. شما از اونها خواستید کاری انجام بدن. این هم میتونه یک پایانی باشه که طرف زمانی که داره میره احساس نکنه همه چیز تمام شد، حالا مفید بود یا نبود. من دارم میرم و من باید برم این کار رو انجام بدم. و شما دوست عزیزی که قرار یک فرد تاثیرگذار باشی، قرار یک آدم هدفمندی باشی، قرار آدمی باشی که ارزش‌هات رو داری زندگی میکنی، لطفاً به این اقدامات عمل کن. هیچ کس نمیتونه، دوستان نازنین، بیاد و با یک سخنرانی یه مطلب رو چنان برای ما جا بندازه که ما برای همیشه عمرمون بس باشه. نمیشه. در یه جهانی داریم زندگی میکنیم، در یک دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که امروز یه کتاب رو میخونیم، این کتاب برامون خیلی عالیه، خیلی دوستش داریم، خیلی به نظرمون کتاب مفیدیه، 3 سال بعد میگن یه کتاب زرده، برای اینکه انقدر کتاب‌های عالی و جدیدی چاپ شده که اصلا اون کتاب دیگه میشه یه کتاب مسخره. ما داریم در این دوره زندگی میکنیم. یه زمانی میگفتن که هر کتابی ارزش 1 بار خوندن رو داره، ولی آیا الان میشه هر کتابی رو 1 بار خوند؟ میشه واقعا؟ فقط کافیه شما به یک کتاب فروشی سر بزنید و کتابای مورد علاقه خودتونه، من نمیگم در هر حوزه ای ها، شما میرید مثلا خودشناسی رو دوست دارید، میرید اون قسمت خودشناسیش رو نگاه میکنید، میبینید چقدر کتاب، این تازه فقط 1 کتاب فروشیه. شما اصلا یه سرچ ساده بکنید، 10 تا انتشارات رو بنویسین روی کاغذ و این انتشارات رو سرچ کنید و ببینید در حوزه خودشناسی چند تا کتاب چاپ کردن. مگه میشه هر کتابی رو یک بار خوند؟ ما داریم در این عصر زندگی میکنیم. در عصری داریم زندگی میکنیم که هر روز داره پادکست هایی میاد که اصلا واقعا آدم میگم من خودم شخصا دوست دارم انقدر کار نداشتم و انقدر قرار نبود انتقال بدم که خب میدونم کار خلافی هم هست، ولی بشینم فقط این پادکست ها رو گوش بدم، هر کدومش دنیا حرف برای ما داره. ما داریم در این عصر زندگی میکنیم، پس باید حرفی برای گفتن داشته باشیم، پس باید آماده باشیم، باید به این موضوع فکر کنیم که آدم ها به نفع خودشون کار میکنن و من باید کاری بکنم که این نفع رو به اونها برسونم. من باید عملگرا بشم، من باید اقدام کنم. اگر من پادکست گوش میدم، این پادکست قرار تأثیر بذاره روی صحبتی که من الان دارم، این پادکست قرار زندگی امروز من رو متفاوت از دیروزی بکنه که این پادکست رو گوش ندادم. پادکستی رو حالا گوش کردم در ارتباط با یک دختر خانومی که تمام اعضای خانوادهش رو در زلزله بم از دست داده بود. اصلا تصورش وحشتناکه. در ابتدای این پادکست این دختر خانم صحبت میکرد در مورد علاقه زیادی که به پدرش داشته و پدری که اون شب باید میرفته یه شهر دیگه و این به خاطر اون زلزله خفیفی که آخر شب اومده از پدرش و دوستای پدرش خواهش میکنه که امشب بمونید من میترسم و پدر میمونه و این به خاطر اینکه پدر میمونه احساس امنیت میکنه و صبحی که پدر، مادر، برادر، خواهر همه اینها رو از دست میده و خیلی از فامیل‌های دیگر رو. و این دختر خانم امروز دکترای روانشناسی داره و داره زندگی میکنه. دکترای روانشناسی داره. میگه اون زمانی که من از بم اومدم بیرون و رفتم حالا خونه یکی از فامیل‌ها، چند روز بعدش گفتم منو ببرید مدرسه ثبت نام کنید. با اینکه اون موقع خب دیگه چند ماه از سال گذشته بود. گفته بودن الان چند ماه از سال گذشته، مثلا خب دیگه بهتره از مهر شروع کنی، یه مقدار به هر حال حالت بهتر بشه. گفته نه، بابام خیلی دوست داشت من درس بخونم. من باید درسمو بخونم. دختر بچه. من وقتی که میام یه پادکست اینجوری رو گوش میدم، گوش نمیدم که سرگرم بشم، گوش میدم برای اینکه بازم به خودم یادآوری کنم تحت هر شرایطی زندگی جریان داره و من باید زندگیم رو ادامه بدم. و استفاده کنم از این، استفاده کنم. اگر یه جایی میخوام برم در مورد آدم‌های هدفمند صحبت کنم، اگه میخوام در مورد هدف گذاری صحبت کنم، این میتونه یک مثال فوق‌العاده باشه. و خود حتی این پادکست ها هم دوستان ما رو دعوت به عمل میکنن، دعوتمون میکنن زندگی رو جدی بگیر. رفتن، خیلی عزیز بودن، خیلی دوستشون داشتیم، ولی زندگی متوقف نشد. مریض شدی، خیلی اذیت شدی، ولی زندگی متوقف نشد. هیچی متوقف نشد. پس خیلی طبیعیه که یک سخنرانی و یک سخنران پایان عالی داشته باشه و ما رو دعوت به اقدام کنه و این منم که باید اقدام کنم. اگر اقدام کردم اون سخنرانی یک سخنرانی موثره. شما قراره هم سخنرانی کنید هم قطعا سخنرانی های زیادی بشنوید. هر جایی که اقدام به عمل میشه لطفا اقدام رو انجام بدید. و یکی از کتاب هایی که میتونه بسیار به ما در این زمینه کمک کنه، باز هم من میگم کتاب همیشه خلاقه. همیشه خلاق یادمون میده چجوری خلاقیت داشته باشیم. هر روز داره ما رو دعوت به اقدام میکنه. و اینها، این مدل اقدام ها توی بحث سخنرانی بسیار بسیار میتونن کمک کننده باشن. خب بریم سراغ قسمت بعدی. قسمت بعدی رو انشاءالله در ویس بعدی میگم، برای اینکه باید وارد نحوه صحبت کردن بشیم، لحن و ریتم و یک نواخت نبودن و جذاب بودن و صحبت‌های اینچنینی که خب ترجیح میدم اونها رو انشاءالله در ویس بعدی خدمتتون بگم. ممنون که شنیدید.